اولین لحظات آخرین روز سال 1392 را پشت سر می‌گذاریم. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام به همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا، به ویژه اون دسته که در ایران هستید و شب آخر پیش از سال نو رو با ما تقسیم میکنید. امیدوارم که روزها و شبهای خوشی رو در پیش داشته باشید. اما من نوشین سید حسینی هستم، همراه شما خواهم بود و مجری این برنامه همراه با دیگر همکارانم با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از پرداختن به گزارش ها بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از همکارم رضا جمالی.
ممنون نوشین، شب شما بخیر شنوندگان گرامی. در پایان دور دوم مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 در روز چهارشنبه، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران درباره جزئیات این دور از مذاکرات گفت: 4 موضوع غنی‌سازی، لغو تحریم‌ها، همکاری‌های هسته‌ای و راکتور آب سنگین عراق محور این گفتگوها بود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای ظریف با سودمند توصیف کردن این دور از مذاکرات، بار دیگر از دشواری گفتگوها در آینده سخن گفت. وزیر خارجه ایران افزود در این دور از مذاکرات صحبتی از توان موشکی ایران به میان نیامد و اضافه کرد که راکتور آب سنگین عراق بخشی از برنامه هسته‌ای ایران باقی خواهد ماند. آقای ظریف همچنین از تشکیل جلسات کارشناسی پس از 13 فروردین خبر داد. دور بعدی مذاکرات ایران و گروه 5 علاوه 1 قرار است در روزهای 18 تا 20 فروردین سال آینده در وین برگزار شود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه گفت حل مسئله هسته‌ای ایران به سود همه کشورهای غربی، شرقی و منطقه است. آقای روحانی که در آخرین نشست هیئت دولت در سال جاری سخن میگفت، با اشاره به گفتگوهای هسته‌ای افزود هیچ کس از شرایط فعلی سودی نخواهد برد و توافق به نفع همه خواهد بود. حسن روحانی غنی‌سازی اورانیوم در ایران را وابسته به نیازهای داخلی و روند مذاکرات خواند. معاون وزیر خارجه روسیه از احتمال تغییر موضع این کشور در مذاکرات هسته‌ای ایران با هدف مقابله مسکو با تحریم‌های غرب خبر داد. سرگئی ریابکوف روز چهارشنبه به خبرگزاری روسیه اینترفاکس گفت روسیه قصد نداشت از موضوع هسته‌ای ایران به عنوان اهرم فشار استفاده کند، اما کشورش در پاسخ به تحریم‌های تازه غرب علیه مسکو ممکن است موضعش را در قبال پرونده هسته‌ای ایران تغییر دهد. اظهارات این مقام روسی جدی‌ترین تهدید روسیه علیه تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه این کشور در مورد بحران اوکراین است. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز چهارشنبه گفت در نشست هفته آینده کشورهای گروه G8 درباره عضویت و یا اخراج روسیه از این گروه بحث و گفتگو می شود. نخست وزیر بریتانیا که در پارلمان این کشور سخن می گفت افزود این تصمیم به خاطر دخالت های روسیه در بی ثبات کردن اوضاع در اوکراین است. به گفته آقای کامرون هر گونه حرکت روسیه از کریمه به سوی مرزهای شرقی اوکراین با تحریم‌های سخت‌تر سیاسی و اقتصادی روبرو خواهد شد. او تأکید کرد در نشست روز پنجشنبه سران اتحادیه اروپا در بروکسل تحریم صدور روادید سفر و مسدود کردن اموال برخی از مقامات روسی از سوی دیگر کشورهای اتحادیه اروپا دنبال خواهد شد. کشورهای غربی الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه را غیرقانونی می‌دانند. مسئول امور کنسولی ایران در باکو روز چهارشنبه اعلام کرد که با موافقت دولت جمهوری آذربایجان تعدادی از ایرانیان زندانی در این کشور به زودی به ایران منتقل می شوند. به گزارش ایرنا، محسن مولایی دوری زندانیان از خانواده و هزینه بالای سفر به جمهوری آذربایجان برای خانواده زندانیان را از دلایل خواست زندانیان برای انتقال به ایران عنوان کرد. مسئول امور کنسولی جمهوری اسلامی در باکو تعداد ایرانیان محبوس در زندان‌های جمهوری آذربایجان را حدود 210 تن اعلام کرد و افزود بیشتر آنها به اتهام خرید و فروش مواد مخدر بازداشت شدند. و سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد از عفو 423 نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق که در عراق مستقر هستند خبر داد. حسن دانایی فر روز چهارشنبه 28 اسفند در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت این تعداد از اعضای مجاهدین خلق از نظر حقوقی مشکلی برای بازگشت به کشور ندارند و می توانند به ایران سفر کنند که این تعداد ممکن است در آینده افزوده شود.
با سپاس از همکارم رضا جمالی. اما بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله نیمه شب. پس از آنکه روسیه پایگاه‌های نیروی دریایی اوکراین در کریمه را تحت کنترل خود درآورد، دولت اوکراین قصد دارد در واکنش به این موضوع تدابیر تازه‌ای اتخاذ کند. در این باره بیشتر خواهید شنید. نوروز در پیش است، ولی برخی رسانه‌ها با اشاره به اوضاع اقتصادی ایران از دلواپسی مردم برای آینده خبر می‌دهند.
اقتصاد ایران در حال حاضر از یک اقتصاد مولد خیلی خیلی فاصله داره. یک مسئله عمده این است که دولت دستشو در همه کارها انداخته.
محمد جواد ظریف در دیدار با نمایندگان پارلمان اتریش از سابقه حقوق بشری جمهوری اسلامی دفاع کرده و گفته است در ایران اعدام سیاسی وجود ندارد. در گزارشی به این موضوع پرداخته ایم. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. پس از در اختیار گرفتن پایگاه‌های نیروی دریایی اوکراین در بندر سواستوپول توسط نیروهای طرفدار روسیه، دولت اوکراین اعلام کرد نیروهای خود را از شبه جزیره کریمه خارج می‌کند و شورای امنیت اوکراین دولت این کشور را موظف کرد تدارک‌های لازم در این زمینه را اتخاذ کند. بیشتر بشنویم از فریدون زرنگار.
همزمان با کامل شدن کنترل روسیه بر منطقه الحاقی کریمه و تصرف پایگاه‌های دریایی اوکراین، کیف اعلام کرد که در حال برنامه‌ریزی برای خروج نیروهای خود از این شبه جزیره است. آمریکا نیز اقدام روسیه در تصرف پایگاه‌های اوکراین را محکوم کرده و گفته است که این اقدام وضعیت خطرناکی را به وجود آورده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، ارتش اوکراین که شمار زیادی از آن در شبه جزیره کریمه مستقر هستند، به دنبال الحاق این منطقه به خاک روسیه در روز سه‌شنبه تحت فشار زیادی قرار گرفتند. آندره پاروبی، رئیس شورای دفاعی و امنیت ملی اوکراین، روز چهارشنبه گفت که کشورش خواستار حمایت سازمان ملل برای غیر نظامی کردن کریمه است و همزمان نیروهای نظامی خود را به سرزمین اصلی منتقل خواهد کرد. رئیس شورای دفاعی و امنیت ملی اوکراین همچنین از برقراری صدور ویزا برای شهروندان روسیه خبر داد. از سوی دیگر شورای امنیت اوکراین همزمان با اعلام آماده باش ارتش و واحدهای تحت رهبری وزارت کشور، دولت را به تهیه یک برنامه برای خروج نیروهای اوکراینی از شبه جزیره کریمه موظف کرد. به نوشته خبرگزاری آلمان، شورای امنیت اوکراین همچنین دولت را موظف کرد برای خروج نیروهای مستقر در شبه جزیره کریمه که مایل به خروج از این جزیره هستند تدارک لازم را ببیند. اوکراین همچنین به مقام‌های روسی در کریمه هشدار داده است. فرمانده واحدهای نیروی دریایی اوکراینی در کریمه که به گفته مقام‌های اوکراینی به گروگان گرفته شده است را فوری آزاد کند. همزمان جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا که گرم دیدار از جمهوری لیتوانی است، روز چهارشنبه بر تعهد ناتو به دفاع از متحدین خود تأکید کرد و گفت:
دلیل سفر من به بالتیک تأکید بر تعهد ما در دفاع دست جمعی است. رئیس جمهور اوباما از من خواست شخصا با حضور در این منطقه همان مسئله ای را روشن کنم که شما همه می دانید، که برابر است پنجم پیمان آتلانتیک شمالی، ما به هر گونه تجاوزی علیه متحدین ناتو پاسخ خواهیم داد.
اما ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، هم روز چهارشنبه در مسکو با تأکید بر پیوستن کریمه به روسیه گفت:
همه شهروندان روسیه و همه کسانی که به زودی پس از طی فرایند قانونی به تابعیت روسیه در می آیند باید از شرایطی برابر برخوردار باشند. چگونگی اجرای این موضوع بسته به تصمیم شماست. شما و نمایندگان دوما باید در این باره فکر کنید و آن را عملی کنید. اما لطفاً مکث نکنید و آن را هر چه زودتر انجام دهید.
در این میان شماری از سناتورهای آمریکایی خواستار اعزام ناظرین سازمان امنیت و همکاری اروپا به شرق و جنوب اوکراین شدند. به رغم این درخواست، آنچنان که خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه نوشت، اعضای این سازمان تا به حال نتوانستند به توافقی در این زمینه دست یابند. به گفته شماری از دیپلمات‌ها در سازمان امنیت و همکاری اروپا که مقر آن در وین است، اصولاً با توجه به مخالفت روسی به عنوان یک عضو این سازمان با چنین پیشنهادی، بعید به نظر می‌رسد که 57 عضو این سازمان به اجماعی دست یابند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
گفتگوهای دو روزه ایران و گروه پنج به علاوه یک در وین بعد از ظهر دیروز چهارشنبه به پایان رسید. گفتگوهایی که به نظر می رسد خوشبینی بیشتری ایجاد کرده باشد. در پایان این دیدارها خانم اشتون و آقای ظریف مشترکاً گزارش مختصری از این دیدار به خبرنگاران دادند. بیشتر بشنویم از مهرداد قاسمفر.
بعد از ظهر روز چهارشنبه با به پایان رسیدن آخرین دور از مذاکرات دو روزه ایران و پنج به علاوه یک بر سر پرونده اتمی در وین، وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دقایقی کوتاه در برابر خبرنگاران ایستادند و گزارش کوتاهی از آنچه که گذشت را ارائه دادند. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به زبان انگلیسی و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به زبان فارسی با مرور کلی بر مذاکرات دو روز گذشته تنها به ذکر این نکته اکتفا کردند که مذاکرات از 18 تا 20 فروردین سال نو خورشیدی برای رسیدن به راه حل نهایی ادامه خواهد یافت. آقای ظریف گفت:
بر اساس چارچوب زمانبندی که دور قبل در گفتگوهامون تعیین کردیم، در جلسات دو روز گذشته، دیروز و امروز، ما بحث‌های بسیار محتوایی و جدی پیرامون و مفید پیرامون یک رشته از موضوعات داشتیم که شامل غنی‌سازی راکتور عراق، همکاری‌های صلح‌آمیز هسته‌ای و تحریم‌ها. ما مجدداً از هفتم تا نهم آوریل در وین جلسه خواهیم داشت و گفتگوها و کارمون رو در مورد موضوعات محتوایی قابل پیگیری در توافق جامع ادامه خواهیم. در فاصله الان تا اجلاس رسمی ما، کارشناسان و متخصصین ما ملاقات خواهند کرد تا در مورد جزئیات موضوعاتی که به اونها واگذار شده بحث و گفتگو کنند.
در حالی که ایران در آستانه سال نو خورشیدی به سر می‌برد، خانم اشتون ضمن سخنرانش در این کنفرانس خبری به زبان فارسی سال نو را نیز تبریک گفت. چند روز پیش از این مذاکرات، عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایران در تهران با بیان اینکه هنوز برای ورود به بحث‌های مربوط به دستیابی به توافق نهایی زود است، گفته بود که موضوعات سختی پیش رو داریم و چندان به نیات طرف مقابل خوشبینی نداریم. آقای عراقچی به خبرگزاری ایسنا درباره مذاکرات اخیر وین گفت که فضای مذاکرات خوب و جدی بوده و مباحث طرح شده مفید بوده است، اما هنوز برای اینکه وارد مذاکرات برای رسیدن به یک متن بشویم زود است. این گفته‌های عباس عراقچی در حالی بیان می شود که به گزارش خبرگزاری رویترز، محمد جواد ظریف روز چهارشنبه با بیان اینکه مذاکرات خوب پیش می رود گفت نسبت به اینکه مذاکره کنندگان تا 20 ژوئیه یعنی تا پایان مهلت 6 ماهه مقرر در توافق موقت به نتایج مورد نظر خود برسند خوشبین است.
وزیر امور خارجه ایران در دیدار با نمایندگان پارلمان اتریش روز چهارشنبه از سابقه حقوق بشری جمهوری اسلامی دفاع کرده، اما در این حال گفته است که این وضعیت جای بهتر شدن دارد. محمد جواد ظریف همچنین تاکید کرده که در ایران اعدام سیاسی وجود ندارد. بیشتر بشنویم از جمشید زند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، در جریان سفر هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران به وین، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه روز چهارشنبه پشت درهای بسته با اعضای کمیته روابط خارجی پارلمان اتریش دیدار کرد تا به گفته حاضرین درباره مواردی چون روابط ایران و غرب، برنامه هسته‌ای، حقوق بشر و بحران سوریه گفتگو کند. طبق گزارش‌ها در این دیدار یک ساعت و نیمه برخی نمایندگان از جمله الف کورن، نماینده حزب سبزها و متخصص در حوزه حقوق بشر، از وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران پرسید. خانم کورن پس از این دیدار اعلام کرد آقای ظریف نگاه منفی نسبت به وضعیت حقوق بشر در کشورش نداشت، اما تأکید کرد که وضعیت حقوق بشر در هر جایی امکان بهتر شدن دارد. پایان نقل قول. این در حالی است که گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور مربوط به وضعیت حقوق بشر در ایران روز 22 اسفند در گزارش خود به مواردی مانند اعدام‌ها، نقض اساسی حقوق شهروندان و اقلیت‌ها و عدم استقلال روند قضایی در ایران اشاره کرد. دبیرکل سازمان ملل نیز روز 20 اسفند اظهار داشت که دولت حسن روحانی به تعهدات خود عمل نکرده و آزادی‌ها را در ایران افزایش نداده است. وی در این حال نسبت به افزایش شدید اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی کرد. در همین رابطه ورنر واسلابند، رئیس انجمن اتریش ایران به خبرگزاری رویترز گفته است که آقای ظریف در دیدار با اعضای پارلمان آن کشور اعدام‌ها در ایران را مربوط به جرایم مواد مخدر دانسته است. آقای واسلابن افسوده است از محمد جواد ظریف همچنین درباره اعدام زندانیان سیاسی پرسیده شده که او صریحاً تأکید کرده که در ایران اعدام سیاسی وجود ندارد و افسوده است شاید در ظاهر به نظر برسد برخی اعدام‌ها سیاسی بوده، اما به گفته آقای ظریف مخالفت سیاسی هیچگاه مجازات اعدام به همراه ندارد. ورنر آمون نماینده حزب محافظه‌کار خلق در اتریش نیز به خبرگزاری رویترز گفته است تحت تأثیر تمایل و اشتیاق آقای ظریف به اصلاحات قرار گرفته و توضیح داد که البته نباید در خصوص کشورهایی که در آنها مجازات اعدام اجرایی می شود استانداردهای دوگانه داشت، اما برداشت ما این بود که به زودی تغییرات چشمگیر و خوبی در ایران رخ خواهد داد. پایان نقل قول. دیدار روز چهارشنبه محمد جواد ظریف با نمایندگان پارلمان اتریش همچنین در حالی صورت گرفته است که به دنبال دیدار کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با گروهی از فعالان زن در سفارت اتریش در تهران، اصولگرایان انتقادهای شدیدی را متوجه وزارت خارجه ایران و کاترین اشتون کردند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی تأکید کرده است که این دیدارها بدون اطلاع این وزارتخانه صورت گرفته است.
بهاری دیگر، نوروزی دیگر و جشنی دیگر در خانه های شما.
دوباره نوروز شد و مثل هر سال ما
نگاهی میندازیم به خبرهای فرهنگی و هنری و
گاهنامه خورشیدی ریشه در کجا داره،
آهنگای سال نو اما نه در ایران و گوشه گوشه دنیا،
چهره سال رادیو فردا رو که انتخاب مخاطبان رادیو فردا انتخاب میشه اونو قراره به سرانجام برسونه.
تلاشمون اینه که با موسیقی سنتی ایران هم گفتگو بشه.
تکلیف ترانه‌های برتر هم دیگه معلوم میشه.
خلاصه برنامه‌هامون یه تغییر اساسی میکنه و نوروزی میشه حسابی.
رادیو فردا برای شما 12 ساعت برنامه ویژه نوروزی تهیه و تدارک دیده که از ساعت 2 بعد از ظهر امروز پنجشنبه به وقت ایران آغاز خواهد شد و تا 2 بامداد روز جمعه ادامه خواهد داشت، یعنی 12 ساعت با شماست، همراه شماست. از قبل از نوروز شروع میشه و تا بعد از سال تحویل هم ادامه پیدا میکنه.
بهاری دیگر، نوروزی دیگر و جشنی دیگر در خانه های شما.
خب دوباره نوروز شد و مثل هر سال ما
نگاهی میندازیم به خبرهای فرهنگی و هنری و
گاهنامه خورشیدی ریشه در کجا داره،
آهنگای سال نو اما نه در ایران و گوشه گوشه دنیا،
چهره سال رادیو فردا رو که انتخاب مخاطبان رادیو فردا انتخاب میشه اونو قراره به سرانجام برسونه.
تلاشمون اینه که با موسیقی سنتی ایران هم گفتگو بشه.
تکلیف ترانه‌های برتر هم دیگه معلوم میشه.
خلاصه برنامه‌هامون یه تغییر اساسی میکنه و نوروزی میشه حسابی.
بعد از توقیف یک نشریه منتقد دولت به نام هفته‌نامه نهدی، اصولگرایان نسبت به این توقیف واکنش‌های تندی نشان دادند. آنها دولت حسن روحانی را به تحمل نکردن منتقدان متهم می‌کنند. در مقابل سخنگوی دولت می‌گوید روند دولت در برخورد با منتقدان نشان از مدارا دارد. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در یک نشست خبری در روز چهارشنبه در پاسخ به سؤالی درباره برخورد دولت با منتقدان در رسانه‌ها می‌گوید روند دولت در این زمینه نشان از مدارا داشته و با توجه به اینکه کارهای زیادی باقی مانده هر گونه صرف انرژی به تنازعات و برخوردهای سیاسی باعث می‌شود این انرژی برای خدمت به مردم گرفته شود. واکنش سخنگوی دولت پس از آن صورت می‌گیرد که روز سه‌شنبه هفته‌نامه نهدی به مدیر مسئولی حمید رسایی نماینده اصولگرای مجلس توسط هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد. حجت الاسلام حمید رسایی هم در گفتگو با خبرگزاری فارس این توقیف را سیاسی دانسته و تأکید کرده دولت حسن روحانی پاسخی برای انتقادات ندارد، به همین دلیل چاره را در خاموش کردن صداها می‌بیند. اصولگرایان توقیف نشریات منتقد توسط برخی از اعضای دولتی هیئت نظارت بر مطبوعات را خلاف سخنان رئیس جمهور ایران در 17 اسفند ماه در جشنواره مطبوعات می‌دانند.
دولت معتقد است توقف‌ها توقیف ها آخرین راه حل است، نه اولین راه حل. ممکن است مطبوعه جریده خطا بکنه یا مرتکب اشتباه بزرگ بشه. اولین قدم اینه اگر میخواهیم برخورد بکنیم با نویسنده، با مدیر مسئول، چرا کل اون رسانه بسته بشه و عده از عزیزان ما که اونجا دارن کار میکنند در بخش های مختلف به خاطر خطای یک نفر همه بیکار بشن. منتقدان دولت، مخالفان این دولت آزادند و آزاد خواهند بود، اما بگذارید به همون اندازه همراهان دولت هم از آزادی و امنیت برخوردار باشند.
علیرضا زاکانی از چهره‌های منتقد دولت با انتقاد از بسته شدن رسانه‌های منتقد در دولت حسن روحانی به خبرگزاری فارس میگوید اقدام به تعبیر او شبه انگیز توقیف هفته‌نامه 9 دی علاوه بر عبور از شعارهای انتخاباتی در جهت محدود کردن فضای سیاسی کشور و مخالفان است. وجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا:
این رفتار حتما به وجه دولت آقای روحانی آسیب میرسونه، اما دولت در زمینه سیاست خارجی نمیخواد در این شرایطی که هستیم ریسک کنه. اداره کننده های سیاست خارجی میخوان نبض افکار عمومی رو در شرایط امروز در دست خودشون داشته باشن، چه در حیطه شبکه‌های اجتماعی که اعضای دولت بالاخص آقای ظریف خیلی فعال هستن تو اون زمینه، خواه از طریق رادیو تلویزیون که برخی از اعضای مجلس خواستار این شده بودن که در برنامه‌های تلویزیونی حضور پیدا کنن و مذاکرات ژنو رو، توافقنامه ژنو رو نقد کنن، اما اجازه ندادند. همچنین در حیطه مطبوعات هم شاهد بسته شدن این دو نشریه هستیم که مجموعه اینها نشون میده که دولت در حیطه اطلاع رسانی بالاخص در حوزه مذاکرات هسته‌ای حساس هست و نمیخواهد که فضا علیهش باشه.
عبدالرضا داوری از افراد نزدیک به دولت محمود احمدی نژاد هم در نامه‌ای به حمید رسایی مدیر مسئول هفته‌نامه 9 دی می‌نویسد فعالین سیاسی رسانه یه جریان اصولگرا طی سالهای 90 تا 92 یعنی دو سال پایانی دولت دهم به دلیل صبر و تحمل به تعبیر او نادر و بیمانند محمود احمدی نژاد در قبال هجمه ها، حتاکی ها، فحاشی ها و اتهام زنی های بی اساس بد عادت شدند و فکر کردند که این رویه را پس از دولت دهم نیز می توانند در قبال هر دولت مرد و رئیس دولتی نیز به کار ببندند. وجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا:
یک، اینکه ایشون میگه آقای احمدی نژاد دارای صبر و تحمل نادری بودند، چون این نیست. آقای احمدی نژاد در برابر جناحی که اکثریت مجلس رو در اختیار داشت، قوه قضاییه رو در اختیار داشت، تا حدی مدارا میکرد به دلیل اینکه اونها قدرتمند بودند. در عین حال در مواردی که هم که لازم بود علیه اونها افشاگری میکرد. آقای احمدی نژاد در کنارش در برابر گروهایی که قدرت کمتری داشتن اصولا صبر و تحمل چندانی نداشتند. نکته دوم این که ایشون گفتند شرایط برای جبهه پایداری یا کسانی که با فکر جبهه پایداری نزدیک هستند یا آقای مصباح سخت‌تر خواهد شد. این سخن درستی هست. علتش هم تغییر مسیر نظام هست، بالاخص در حوزه سیاست خارجی.
حجت الاسلام محمود نبویان، نماینده اصولگرا و منتقد دولت در مجلس، که به خاطر انتقادهایش به توافقنامه ژنو از سوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی از او شکایت شده، با انتقاد از توقیف رسانه‌های منتقد به خبرگزاری فارس میگوید روزنامه‌های حق حیات دارند که تملق دولت را بگویند.
شنوندگان عزیز توجه فرمایید، از این پس پنجشنبه ها در ساعت 5 است پادکست رادیوی کامبیز حسینی از رادیو فردا. در ساعت 5 عصر هر پنجشنبه پادکست رادیویی در ساعت 5 عصر محصولی از کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، پخش از رادیو فردا.
5 عصر پنجشنبه یادت نره.
در آستانه نوروز توجه رسانه‌های بین‌المللی بار دیگر به اقتصاد ضعیف ایران و دشواری‌های معیشتی ایرانیان معطوف شده. از جمله روزنامه آمریکایی واشنگتن پست روز چهارشنبه در گزارش مشروحی به قلم یکی از گزارشگران ایرانی تبار خود نوشته است که در ایران بسیاری از مردم دلواپس آیندند و نگرانند که سال نو حتی بی‌ثمرتر از گذشته خواهد بود. در صدر این نگرانی ها افزایش قیمت ها و به ویژه بهای منابع انرژیزا مانند بنزین و برق قرار دارند. درباره این گزارش بیشتر بشنویم از نادر صدیقی در واشنگتن.
بسیاری از رسانه‌های آمریکایی آمدن نوروز ایرانیان را با گزارش‌هایی درباره چهارشنبه سوری خبر دادند و عکس‌هایی از مراسم آتش‌بازی مردم را زینت بخش گزارش‌های خود کردند. در این گزارش‌ها به کهن بودن این آیین ایرانی هم تأکید شده که از قرن‌ها پیش از آمدن اسلام به ایران در محدوده جغرافیایی گسترده‌ای برپا می‌شده و از آن هنگام تا کنون پس از سپری شدن هزاره‌ها همچنان بخش مهمی از هویت ایرانی را تشکیل می‌دهد که با آن دوره‌ای از شادی و تفریح و بزرگترین تعطیلی سال ایرانی هم آغاز می‌شود. روزنامه واشنگتن پست نیز در گزارشی از مراسم چهارشنبه سوری در ایران که با عکسی از مردم در پارک پردیسان همراه است به بررسی وضعیت اقتصادی این کشور پرداخته، اقتصادی که به عقیده واشنگتن پست در حال تقلا و با دشواری‌هایی دست به گریبان است. واشنگتن پست می‌افزاید در حالی که ارزش برابری پول ملی از هنگام روی کار آمدن دولت حسن روحانی ثبات پیدا کرده، ولی بسیاری از ایرانیان همچنان برای تأمین معاش در کشمکش هستند. کامران دادخواه، استاد اقتصاد در ایالت ماساچوست آمریکا، نیز تورم در اقتصاد ایران را از مهمترین عوامل نگرانی مردم می‌داند.
در مورد مردم عادی ایران الان دو نگرانی هستش. در مورد مردم ایران یعنی کارگر، کارمند، حقوق بگیران و بازنشسته ها و اینا صحبت میکنیم، راجع به سلطان شکر و کسانی که دستشون به جای بند هست و آقای بابک زنجانی صحبت نمیکنیم. یکی افزایش قیمت ها که خیلی خیلی بیش از مقداری است که حقوق ها و دستمزدها افزایش پیدا کرده هستش. یک تورمی بوده در حد 40% که حالا دولت میگه اینو آوردنش در حد 30% یا 25%، ولی درآمدها به هیچ عنوان در اون حد افزایش پیدا نکرده و به خصوص شب عید هم که شده قیمتها به طور معمول افزایش پیدا میکنه و اینجا هم افزایش پیدا کرده. مسئله دومی که نگرانی مردم عادی هستش نبودن کاره. بسیاری از افراد کارهای غیر مولد دارن، بسیاری اگر فرصت بکنن مسافرکشی میخوان بکنن. اون حالت این که یک اقتصاد پویا باشه و افراد بتونن شغل مناسبی گیر بیارن، اون در دست نیست. اقتصاد ایران در حال حاضر از یک اقتصاد مولد خیلی خیلی فاصله داره. یک مسئله عمده این است که دولت دستشو در همه کارها انداخته و مقدار زیادی از کارها در دست سپاهه و اینها یک منافع خاصی دارن که به سادگی حاضر نیستن ازش صرف نظر کنن و در نتیجه امکان سرمایه‌گذاری وجود نداره. همین مطلب به اضافه تصمیمات غلطی که در گذشته گرفته شده و حالت عدم اطمینانی که وجود داره، امکان سرمایه گذاری و کارآفرینی را هم گرفته. و یکی از علتهایی که کارآفرینی نمیشه این است که سرمایه آدم معمولی، سرمایه نه کسی که باز دوباره دستش به مراکز قدرت بند باشه، تضمین نداره، هر لحظه ممکنه در خطر باشه.
وزیر اقتصاد و دارایی دولت روحانی نیز در گزارش سالانه خود تصریح کرده که ایران همچنان از تورم بالا و رکود عمیق رنج می‌برد و این امر سال گذشته عامل رشد منفی اقتصاد کشور به میزان بیش از 5% بوده است. روزنامه واشنگتن پست در گزارش مشروح خود از قول یک کارمند 33 ساله دولت نقل کرده است که مردم هر سال به بالا رفتن قیمت آب و برق عادت کردند و حالا هم از افزایش 30% قیمت بنزین صحبت می شود، در حالی که حقوق کارمندان دولت تنها 20% بالا رفته و به این ترتیب برای آینده هیچ گونه امیدی وجود ندارد.
بهاری دیگر، نوروزی دیگر و جشنی دیگر در خانه های شما.
خب دوباره نوروز شد و مثل هر سال ما
نگاهی میندازیم به خبرهای فرهنگی و هنری و
گاهنامه خورشیدی ریشه در کجا داره،
آهنگای سال نو اما نه در ایران و گوشه گوشه دنیا،
چهره ساد رادیو فردا رو که انتخاب مخاطبان رادیو فردا انتخاب میشه اونو قرار به سرانجام برسونه.
تلاشمون اینه که با موسیقی سنتی ایران هم گفتگو بشه،
تکلیف ترانه‌های برتر هم دیگه معلوم میشه.
خلاصه برنامه‌هامون یه تغییر اساسی میکنه و نوروزی میشه حسابی.
بله، امروز 29 اسفند هست و آخرین روز سال 1392. میدونم که همه شما به ویژه اون ایرانی هایی که در ایران ساکنند و زندگی میکنند حتما دنبال آخرین خریدها و درست کردن سفره هفت سینشون هستن. با ما تماس بگیرید، از تجربیات نوروزتون بگید، از سفره‌هاتون بگید، از خودتون بگید. و ضمناً یادتون باشه که ما فردا، یعنی امروز پنجشنبه، از ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران تا 2 نیمه شب، یعنی 2 صبح جمعه، با برنامه نوروزی ویژه برنامه زنده با شما خواهیم بود. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه بامداد روز پنجشنبه به وقت ایران هست و وارد دومین بخش مجله نیمه شب رادیو فردا شدیم. این بخش رو هم با خبر پی میگیریم و بعد از خبر هم مجله اقتصادی نماگر رو خواهیم داشت. اما پیش از اون بشنویم آخرین و تازه ترین اخبار ایران و جهان رو از همکارم رضا جمالی.
شب بخیر شنوندگان گرامی. در پایان دور دوم مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 در روز چهارشنبه، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران درباره جزئیات این دور از مذاکرات گفت: 4 موضوع غنی‌سازی، لغو تحریم‌ها، همکاری‌های هسته‌ای و راکتور آب سنگین عراق محور این گفتگوها بود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای ظریف با سودمند توصیف کردن این دور از گفتگوها، بار دیگر از دشواری مذاکرات در گفتگوهای آینده سخن گفت. وزیر خارجه ایران افزود در این دور از مذاکرات صحبتی از توان موشکی ایران به میان نیامد و اضافه کرد راکتور آب سنگین عراق بخشی از برنامه هسته‌ای ایران باقی خواهد ماند. معاون وزیر خارجه روسیه از احتمال تغییر موضع این کشور در مذاکرات هسته‌ای ایران با هدف مقابله مسکو با تحریم‌های غرب خبر داد. سرگئی ریابکوف روز چهارشنبه به خبرگزاری روسیه اینترفاکس گفت: روسیه قصد نداشت از موضوع هسته‌ای ایران به عنوان اهرم فشار استفاده کند، اما کشورش در پاسخ به تحریم‌های تازه غرب علیه مسکو ممکن است موضعش را در قبال پرونده هسته‌ای ایران تغییر دهد. این اظهارات مقام روسی جدی‌ترین تهدید روسیه علیه تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه این کشور در مورد بحران اوکراین است. کیف اعلام کرد که در حال برنامه‌ریزی برای بیرون کشیدن نیروهای خود از شبه جزیره الحاقی کریم است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آندره پاروبی رئیس شورای دفاعی و امنیت ملی اوکراین روز چهارشنبه 28 اسفند گفت که کشورش خواستار حمایت سازمان ملل برای غیر نظامی کردن کریم است و همزمان نیروهای نظامی خود را به سرزمین اصلی منتقل خواهد کرد. این اقدام دولت اوکراین در پی کامل شدن کنترل روسیه بر منطقه الحاقی کریم انجام می شود. این اظهارات پس از آن صورت می گیرد که اوایل روز چهارشنبه نیروهایی که نقاب بر چهره داشته و به زبان روسی حرف می زدن، کنترل مقر ناوگان دریایی اوکراین در بندر سواستوپول را به دست گرفتند. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز چهارشنبه گفت در نشست هفته آینده گروه 8 درباره عضویت و یا اخراج روسیه از این گروه بحث و گفتگو می شود. نخست وزیر بریتانیا که در پارلمان این کشور سخن می گفت، افزود این تصمیم به خاطر دخالت‌های روسیه در بی‌ثبات کردن اوضاع در اوکراین است. به گفته آقای کامرون، هر گونه حرکت روسیه از کریمه به سوی مرزهای شرقی اوکراین با تحریم‌های سخت‌تر سیاسی و اقتصادی روبرو خواهد شد. اسرائیل روز چهارشنبه ساخت 186 واحد مسکونی را در بخش شرقی بیت المقدس به تصویب رساند. یکی از مقامات شهرداری بیت المقدس به خبرگزاری فرانسه گفت این واحدهای مسکونی قرار است در 2 محله در بخش شرقی این شهر ساخته شوند. طبق این گزارش، این تصمیم دولت اسرائیل خشم فلسطینیان را به همراه داشته است. شرق بیت المقدس در سال 1967 و در جریان جنگ 6 روزه به اشغال اسرائیل درآمد. فلسطینی‌ها شهرک‌سازی‌های اسرائیل در اراضی اشغالی را یکی از مهم‌ترین موانع در روند صلح می‌دانند. و خبر آخر این که سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد از عفو 423 نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق که در این کشور هستند خبر داد.
با سپاس از همکارم رضا جمالی که آخرین اخبار آخرین صبح روز 29 اسفند رو آره رضا همینطوره به اطلاع شنونده ها میرسوندی.
دقیقا همینطوره. آره
تو هم خودت داری آماده میکنی نه؟
تقریبا.
بسیار خب، متشکرم از رضا، متشکرم از همکاران دیگرم امیر و روز و شب خوبی رو برای همه شما آرزو میکنم. اما پیش از اون از شما دعوت میکنم به مجله اقتصادی نماگر از همکارم آرش حسنیا گوش کنید و نوروز خوبی رو در پیش داشته باشید.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا میزبان شما هستم در آخرین نماگر سال 1392 که به یک ماه یک گفتگو اختصاص داره. شش دهه پس از ملی شدن صنعت نفت در ایران، محمد مصدق نخست وزیر ایران در دوره مبارزات برای ملی شدن صنعت نفت و یکی از رهبران این تلاش ملی زیر ضرب انتقادهای منتقدان است که معتقدند با ملی شدن صنعت نفت ایران، درآمدهای نفتی در اختیار دولت و حکومت قرار گرفته و بنای نفتی شدن و وابستگی اقتصاد ایران به نفت از همان زمان آغاز شده است. به باور این منتقدان، نفت دولتی و دولت نفتی میراث محمد مصدق برای اقتصاد، جامعه و سیاست ایران است و بدین ترتیب بخشی از گناه مصائب این اعتیاد به نفت بر شانه‌های مبارزان ملی کردن صنعت نفت سنگینی می‌کند. هادی زمانی، اقتصاددان مقیم بریتانیا، در آخرین نمایگر سال 92 و در آستانه سالروز ملی شدن صنعت نفت ایران میهمان نمایگر این هفته است. آقای زمانی دانش آموخته دکترای اقتصاد در دانشگاه لندن است. هادی زمانی صاحب تألیفات متعددی در حوزه اقتصاد و پیوند آن با دموکراسی است. از جمله تألیفات این اقتصاددان ایرانی مقیم بریتانیا، نفرین نفت، تجربه ایران و دموکراسی و توسعه اقتصادی پایدار با رویکرد و تمرکز بر تحولات ایران است. موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران مشروطیت تا جمهوری اسلامی نیز از دیگر نوشته‌های هادی زمانی است. در گفتگو با آقای زمانی از اقتصاد سیاسی نفت در ایران سخن گفته‌ایم. با ما همراه باشید. آقای زمانی، چه اتفاقی رخ داده یا چه اتفاقهایی رخ نداده که ثروت و درآمدهای نفت در اقتصاد ایران از نعمت به نقمت تبدیل شده و ثروت نفت اونطور که شما هم در عنوان کتابتون اشاره کردید به نفرین نفت بدل شده؟ این نفرین نفت و تبعات اقتصاد نفتی تا جایی پیش رفته که گاه برخی اقتصاد خونده ها و اقتصاد دون ها حتی آرزو می کنند که ای کاش ایران اصلا نفت نداشت، چرا که اگر نفت نداشت شاید امروز روزگار بهتری در حوزه اقتصاد، سیاست و اجتماع رو ما شاهد بودیم.
نمیشه بگید که نفت تماما نقش منفی در توسعه اقتصادی و سیاسی ایران داشته. بدون شک درآمد نفت به ایران کمک کرده که بتونه آهنگ نوسازی اقتصادیش رو تسریع بکنه. بدون بودجه نفت احتمالاً خیلی آهسته‌تر ما حرکت می‌کردیم. ولی از طرف دیگه به خاطر اینکه در کشور ما یه ساختار دموکراتیکی نبوده که بر درآمد نفت نظارت بکنه، کنترل صحیحی داشته باشه، این درآمد به دولت امکان مالی داده، به عبارت دیگه باعث جدای اون پیوند بین مردم و دولت شده. در یه سیستم اقتصادی که منبع درآمد دولت مالیات هستش، طبیعتاً دولت مجبور هستش پیامد سیاست‌های خودش رو، تأثیر سیاست‌های خودش رو بر مردم بیشتر مد نظر داشته باشه و اون آزادی عمل رو نداره که هر کاری که دلش میخواد بکنه، چون ناچار هستش که اون درآمد لازم رو از مردم بگیره. اما وقتی که اون وابستگی مالی نباشه، منابع مالی مستقلی داشته باشه، خب طبیعتاً آزادی عمل بیشتری داره به خاطر اینکه خواست خودش رو بر مردم تحمیل بکنه. از اینجا هستش که اون مشکل توسعه نفت محور ناشی میشه. علاوه بر این، وقتی که دولت بر مردم متکی نباشه، وقتی که دموکراسی نباشه، خب مجبور هستش دولت از طرق دیگه‌ای اون حمایت مردم رو به دست بیاره و در این سیستم هایی که به رانت نفت متکی هستن و ساختار دموکراتیک ندارن، دولت معمولا اقدام میکنه به اینکه بخشی از درآمد نفت رو بین مردم توزیع بکنه، بخشی از رانت نفت رو بین حامیان خودش توزیع بکنه و از این طریق پشتیبانی اونها رو بخره. این یه سیستم اقتصاد رو در طول زمان تبدیل به یک سیستم رانتی میکنه که پیامدهای خیلی زیادی داره. وقتی که 20 سال، 30 سال، 40 سال ادامه پیدا بکنه، اقتصاد از پا در میاد و این رو الان ما در جامعه ایران در ابعاد بسیار بزرگ شاهدش هستیم.
آقای زمانی، شما اشاره کردید که در دوره‌ای در اقتصاد ایران منابع نفت وارد شد که ما صاحب دموکراسی نبودیم. اگر بخوایم علت و معلولی بحث بکنیم رابطه نفت و دموکراسی در ایران رو، آیا نفت مانع این تحقق دموکراسی است یا اینکه اساساً نفت عامل غیر دموکراتیک بودن ساختار سیاسی ایران خب نبوده، همونطور که شما هم اشاره کردید؟ این رابطه علت و معلولی نفت و دموکراسی در ایران چگونه رقم می‌خوره؟
استبداد در ایران سابقه تاریخی خیلی بلندتر از نفت داره. برمیگرده به عوامل بسیار گسترده‌تری در ساختار اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ایران. اما وقتی در یک ساختار دموکراتیک درآمد نفت هم به مسئله اضافه شدش، مشکلات رو تشدید کردش، به دولت امکان خودکامگی بیشتری دادش. این الزاماً به این معنی نیستش که یک جبر تاریخی وجود داشت داشته و نمیتونسته از نفت به طور مطلوب‌تری استفاده بشه، ولی این زمینه رو به وجود آورده که دولت خودکامگی بیشتری پیدا بکنه. این فقط مختص به نفت نیستش، در جامعه ما هم اون ساختار غیر دموکراتیک، ساختار استبدادی از درآمد نفت تغذیه کرده و باعث شده خب بزرگتر بشه. بدون شک که از عوامل جدی توسعه فساد در بستر جامعه هستش. تمام شیرازهای اقتصاد رو از بین برده، بجدتن اقتصاد رو دچار سیکل‌های شدید تورمی رکودی میکنه. در دوره آقای احمدی نژاد این مشکلات رو به وضوح میبینید. اگر رانت نفت نبود، این درآمد سرشار در اختیار جمهوری اسلامی نبود، به احتمال خیلی قوی جمهوری اسلامی ایران نمیتونست به این راحتی اون نگاه ایدئولوژیک خودش رو، اون که بی‌توجه باشه به خواست مردم، رو به این راحتی بر مردم تحمیل بکنه.
آقای زمانی، در سالهای اخیر شاهد این هستیم که موجی از انتقادها به عملکرد دولت و شخص آقای محمد مصدق شکل گرفته و منتقدان با الهام از استفاده غیر مطلوب حاکمان پس از شناخته شدن نفت در اقتصاد ایران از نفت، تلاش برای ملی شدن نفت رو تلاشی ناکام یا مثلا تلاشی سرزنش‌آمیز ارزیابی میکنن. آیا اساسا راهی جز ملی شدن صنعت نفت و مبتلا نشدن به این عارضه هایی که خب بخشایش رو شما اشاره کردید و بخشایش هم مرتب گفته میشه در سخن منتقدان دولت آقای مصدق، آیا راه دیگه‌ای وجود داشت؟ یعنی راه میانه‌ای که هم نفت منابع و درآمدهاش در اختیار ایران قرار بگیره، هم دچار این بلایا نشه؟
ببین، خانش من این استش که مصدق ملی شدن نفت رو همپا با استقرار دموکراسی، همپا با مبارزه با استبداد میخواستش. اونو در حقیقت وسیله‌ای برای رسیدن به استقرار دموکراسی میدونستش. در اون سالها درآمد متجاوز از 80% نزدیک 85% درآمد نفت ایران در اختیار شرکت ایران انگلیس بودش. درآمد ایران از بابت نفت بسیار بسیار کم بودش و شرکت نفت ایران انگلیس بخشی از اون رانت نفت رو که به دست می آوردش بین قشرهای مختلف جامعه، در درباریون، در بین ارتششون، البته برخیشون همه نه، در دربار هم آدمای بسیار سالم بودن، ولی در بین برخی از درباریون، در بین بعضی از ارتشی ها، در بین بعضی از روحانیون، در بین بعضی از تجار، انواع اقسام قسمت‌های مختلف توزیع می‌کرد و یک شبکه بسیار گسترده‌ای به وجود آورده بود که این شبکه گسترده به عنوان مانعی در برابر تغییر شرایط عمل میکردش، استبداد رو باز تولید میکردش. با صدق به نظر من به این نتیجه رسیدش که بدون قطع این شریان اقتصادی، بدون اینکه این مانع رو از سر راه برداره، نمیتونه تحولات سیاسی جدی به وجود بیاره. به خاطر همین یکی از دلایلی که نفت رو هدف قرار داد این بود. از طرف دیگه توسعه اقتصادی ایران نیازمند منابع مالی بسیار هنگفتی بودش و در شرایط اقتصادی اون موقع نفت منبع طبیعی تامین این نیازها بودش. این هستش که در اون مکانیزم سیاسی، در اون جو سیاسی، خب طبیعتاً این به این سمت رفتش و شعاری بودش که مردم رو بسیج می‌کردش. منتظر توجه داشته باشیم که مصدق ملی شدن نفت رو در بستر و در خدمت دموکراسی می‌خواستش. البته این به معنا نیستش که دکتر مصدق اشتباهی نکردش. به اعتقاد من در مراحل پایانی اون کشمکش هایی که با دولت انگلیس و شرکت ملی نفت داشتش، شاید این امکان وجود داشتش که بر سر این یه توافقی به دست بیادش. در اونجا تصور من هستش که احتمالاً اگر دکتر مصدق میتونست انعطاف پذیری نشون بده و اون رو میپذیرفتش، اون دستاورد بهتری بودش و شاید مسیر تاریخ ما رو تا حدودی تغییر میداد. ولی نمیتونید بگید که واقعا نفت ایران الان ملی هستش. نفت ایران تا زمانی که دموکراسی نباشه، اونطور که مصدق میخواستش، باید گفت نفت دولتی هستش و منافع اون عمدتاً در حال حاضر صرف تامین بودجه یک نگاه ایدئولوژیک اسلامی عامرانه به ایران شده، صرف ایجاد یک سیستم حکومتی رانتی شده و منافع اون اکثر بسیار کوچکی از جامعه ازش بهره بردن. نمیتونید بگید ملی شده.
و آقای زمانی، حالا با وجود رانت نفت و توزیع اون، همونطور که شما اشاره کردید، بین گروه‌های نزدیک به حاکمیت و برخوردار کردن اونها از این رانت نفتی، آیا شانسی برای تحقق دموکراسی در ایران باقی میمونه؟
بله، جامعه ایران جامعه بسیار پویایی هستش و توانایی این رو داره که به سمت دموکراسی حرکت بکنه. من نگاه امیدوار کننده ای دارم. من فکر میکنم این ظرفیت در جامعه ایران وجود داره و این بستگی همه به خواست مردم داره از یک سو، و اینکه نیروهای سیاسی بتونن یک فرمول بندی مناسبی ارائه بدن که اون حرکت رو ممکن بکنن، اون امکان رو از امکان تئوریک تبدیل به امکان عملی بکنن. هنوز این فرصت وجود داره، چنانچه جامعه ایران بتونه یک تحول دموکراتیکی رو به وجود بیاره، بعد اون درآمد سرشار نفت به جایی که نصیب یک قشر کوچکی بشه و مشکلات متعددی رو برای جامعه به وجود بیاره، در اختیار تحکیم دموکراسی قرار خواهد گرفتش، اونطور که دکتر مصدق میخواست.
از هادی زمانی، اقتصاددان مقیم بریتانیا، سپاسگزارم که در آخرین نمایر سال 1392 ما رو همراهی کرد. از شما هم سپاسگزارم که در سال 92 یار با وفای مجله نمایر بودید. پیشاپیش سال 1393 خورشیدی رو هم بهتون تبریک میگم. تا نمایری دیگه، روز روزگارتون خوش.